عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هم مقدمه این آیه و هم نتیجه این آیه یکی از مهمترین مأموریت‌ها و تکالیفی که بر عهده ما و شما قرار داده شده است رو به تصویر می‌کشد. فارغ از مسئله جنسیت و حتی فارغ از مسئله سن و سال، دو نکته مهم یعنی ایمان و عمل صالح که قاعدتاً مسئله اندیشه که عقل نظری ازش یاد می شود و عمل صالح که از آن به عنوان عقل عملی یاد می شود، دو بخش مهم زندگی انسان، یکی اندیشه است یا همون عقل نظری و دیگری اندیشه است یا همون عقل عملی. در این اندیشه و انگیزه خداوند متعال جنسیت را کنار می‌گذارد و تصریح می‌کند که من عمل صالحا من ذکر و انثى و هو مؤمن، یعنی هم انگیزه و هم اندیشه رو به درستی در یک آیه و بعد فراتر رفتن این دو مسئله از موضوع جنسیت رو در قالب بخش نخستین آیه خدای متعال تبیین میکنند. بعد میفرماید فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم فاحسن ما کانوا یعملون. اگر عمل صالحی که از روح ایمان سرچشمه میگیرد از انسان سر بزند، قاعدتاً یک زایشی در زندگی انسان اتفاق میافتد که خداوند متعال از آن به حیات طیبه یاد میکند. کسانی که در حوزه حیات طیبه سخن گفتند، این حیات طیبه یک مقدماتی دارد. اول باید انسان تسلیم خدای متعال بشود، بعد وجود خودش رو از آلودگی ها تطهیر بکند، بعد وجود خودش رو آماده برای پذیرش انوار درخشان الهی بکند. اگر کسی تسلیم نباشد، اگر کسی خودش رو تطهیر نکند، اگر به تعبیری خودش رو آماده برای پذیرش نور الهی نکند، قاعدتاً این انسان به مرحله بصیرت نمیرسد. وقتی به مرحله بصیرت نرسد، حیات طیبه او با تأخیر مواجه میشود و وقتی حیات طیبه او با تأخیر روبرو شد، این انسان به مقام صلاحیت و در نهایت مقام محمودی که خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام نبیل اون رو داده است و البته کار بسیار سختی است که داده به خدا به پیغمبر می فرماید عسا ایه بعثک ربک مقام محمودا، شاید خدای متعال به تو مقام محمود را بدهد. بحثی که در حوزه تمدن اسلامی می خواهد اراده بشود، انسان رو باید در این مراحل از این مراحل عبور بدهد تا به مرحله‌ای که ازش تبدیل به حیات طیبه می شود، مقام صلاحیت می شود و در نهایت مقام محمود است. من به نظرم باید جامعه به این مقام محمود برسد تا زمینه ساز تشکیل تمدن الهی و اسلامی رو محقق بکند انشاءالله. در آیات قرآن اگر کسی جستجویی بکند، من به نظرم چهار پایه رو می شود برای مسئله تمدن اسلامی از آیات قرآن بهره بگیریم، بدون این که مسئله به نام جنسیت رو در این عناصر و یا این ارکان احیانا بخوایم دخیل بدانیم. خدا رو متعال باز هم در این آیه مسئله جنسیت رو یا فراتر از جنسیت رو مطرح میکنند. انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قاعدتا یکی از محورهایی که جامعه را به سمت تمدن پیش میبرد تقواست. این تقوا یک بعد فردی دارد، یک بعد اجتماعی دارد. ابعاد دیگر تقوا هم که کمتر بهش پرداخته شده است، اونها هم اهمیت زیادی دارند، مثل تقوای سیاسی، مثل تقوای اقتصادی و سایر گزاره‌هایی که در این بخش می‌توانیم ارائه بدهیم. لذا خدای متعال می‌فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثی. سهم انسان از خلقت از مذکر و مؤنث و نر و ماده هیچ تفاوتی نمی کند. نسبت انسان به پدر و مادر در این آیه نسبت برابری است، بماند که خب حالا امروز عرضم به حضور شما که نسبت رو به پدر بیشتر ارائه می دهند. این به نظرم خیلی مبنای عرضم به حضور شما که شاید منطقی نداشته باشد، چرا که خدای متعال می فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثی. این تقدم و تأخر ذکور و اناث هم قاعدتا تأثیری در برداشت ما می تواند نداشته باشد. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینجا یک معیار رو برای برگزیدگی انسان خداوند متعال معرفی میکند و اون تقواست که عرض کردم، هم تقوای فردی، هم تقوای اجتماعی، هم تقوای سیاسی و سایر ابعادی که میتوانیم در این بخش تصور بکنیم. پس رکن اولی که میتوانیم برای تمدن سازی برگرفته از معارف قرآن تبدیل بکنیم مسئله تقواست. و قاعدتا تقوا هیچ در واقع جنسیت پذیر نیست، چه این که در همین آیات شریفه قرآن مثلا می‌فرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. للذین آمنوا زن و مرد مؤمن هیچ تفاوتی نمی‌کند و این امرأة فرعون الگو برای همه کسانی می‌شود که در دایره در این عرصه شکل می‌گیرد. مسئله دوم مسئله علم است. خداوند متعال این تعبیر ظریف و هل یستوی الذین لا یعلمون هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینجا دیگه سخن از جنسیت در حوزه دانش پژوهی و دانش اندوزی خدای متعال به میان نمی آورد. یا آنجا که می فرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر، ببخشید، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این هم باز هیچ جنسیتی درش نیست، یعنی رفعت زمانی اتفاق می افتد که انسان در مسیر دانش اندوزی حرکت بکند. تفاوتی بین جنس زن و مرد قاعدتا قائل نمی شود. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. درجات علمی قاعدتا هیچ جنسیتی در آن تاثیرگذار نیست. جایگاه سوم یا رکن سومی که می شود به عنوان رکن تمدنی برگرفته از آیات قرآن ارائه داد مسئله جهاد است. اینکه خدای متعال می فرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین، این قاعد به معنای نشسته است. ما دو تا قاعد داریم، یکی با همزه است یعنی پیشوا، یکی قاعد یعنی نشسته. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اینجا قاعدین یعنی نشستگان، کسانی که هیچ تحرکی ندارند. در باب جهاد هم خب ابعاد مختلفی دارد، هم جهاد علمی است، هم جهاد سیاسی است و هم جهاد نظامی. اینجا یک تفصیلی قائل می شود برای زن که مثلا گفته می شود جهاد المرأته حسن التبعل. اگر کسی حریم زندگی خودش رو به درستی مدیریت بکند، او فضیلت جهاد برای او به حساب می آید. بنابراین این مسئله جهاد صرفاً تفنگ به دست گرفتن نیست، می تواند مسئله در واقع پاسداشت حریم خانواده توسط زن هم